نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. با این امید بشنوید برنامه زنده سینما فرهنگ رو که همکاران بسیار خوب بنده از گروه ادب و هنر آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق شما میشنویم.
سینما فرهنگ
سینما ارتباطات آینده
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، همون که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر حضور یکایک که شما علاقه‌مندان به هنر هفتم یعنی سینما. با یکی دیگر از مجموع برنامه های سینما فرهنگ میهمان لحظه های شما هستیم در یک شبانگاه پاییزی و از شما علاقه‌مندان به هنر سینما دعوت میکنیم که در لحظه های پیش رو تا ساعت 19:30 شنوندگی برنامه ما باشید. داشته باشیم بر آنچه در سینما فرهنگ امشب خواهید شنید. عناوین سینما فرهنگ این هفته: معرفی یک فیلم، بخش دیالوگ های ماندگار، موسیقی فیلم، مهمترین رخداد های حوزه سینما، گفتگو با کارشناس و میهمانان برنامه امشب. جناب آقای سعید هاشم‌زاده، کارشناس برنامه، سلام، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم شب خوبی رو آغاز کرده باشن در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای هاشم‌زاده. قرار هست که امشب راجع به کدام گونه از فیلم‌های سینمایی بحث و بررسی داشته باشیم؟
بله، من در واقع بنا به یک پژوهش چند ساله که مربوط به امر خشونت اجتماعی هست که این در واقع سبقش میرسه به دهه 80، بحث سینمای عاشقانه رو یا در واقع رومانس در سینما یا سینمای رومانتیک، همه اینا رو به کار میبرن، این رو در واقع مورد تاکید قرار دادن که توی این برنامه راجبش بپردازیم. و واقعیت وقتی که به لیست سینمای خودمون نگاه میکنم، تاریخ سینما ایران نگاه میکنم، فقر این ماجرا رو زیاد بیش از حد میبینم و بدین خاطر است که امروز راجب گونه رومانس یا ژانر رومانس یا رومانتیک میخوایم حرف بزنیم.
بله، بسیار عالی. خب آقای هاشم‌زاده، از سینمای ایران شروع میکنید یا در واقع قرار هست که از سینمای جهان بپردازیم و بعد برسیم به سینمای ایران؟
اگر قراره در واقع یه بحث مقدماتی داشته باشیم، من بیشتر وارد تاریخ میشم و اگر زمان باشه. بحث این هستش که بسیاری از ژانرها از ادبیات میان، از شعر میان، از اپرا میان و گونه رومانس هم به همین شکل هست. یعنی گونه رومانس یک گونه به قول نظری پردازان باستانی هست که نخست در ادبیات و شعر هویدا میشه و بعد وارد تئاتر، اپرا و تئاتر موزیکال میشه، بعد وارد سینما میشه. ما در واقع در گونه رومانس نخستین متون شعری رمانتیک رو داریم که مثلا در دهه در سده در واقع 16 و 17 مثل آثار شکسپیر به اوج خودش میرسه، به بلوغ خودش میرسه و از در واقع نکات پیشینیانش بهره میگیره و مثلا اثری مثل رومئو و جولیت رو پدید میاره که به عنوان نمود اولیه و شاید درخشان ژانر رمانس تا همین الان هم باقی مونده. واقعیت اینه که وقتی بخوایم این ژانر رو بررسی کنیم که همونطور که گفتم از ادبیات و شعر میاد، باید به یونان و سپس به قرون وسطا اشاره بکنیم.
بله.
نکتهش هم سر این هستش که جنگ و مسائلی که مربوط به شوالیه ها در جنگ هست توی این دوران، توی این دو دوره تاریخی که مربوط به اسپارت ها و بعد مربوط به جنگ های صلیبی میشه، به شدت دامنگیر شده بوده و به شدت نمود خودش رو در ادبیات و شعر نشون میداده. ما اصلا داستان های شوالیه ای داشتیم. چرا به شوالیه اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه دو گونه شوالیه موجود بوده، یک شوالیه قهرمان و یک شوالیه عاشق. در واقع رمانس ها از شوالیه های عاشق به شوالیه های قهرمان میرسیدن، در واقع شوالیه هایی که در فراق یار، در حسرت یار به جنگ میرفتن یا در جنگ در دام عشق میافتادن. ما اساسا توی بحث رومانس داستان‌های عاشقانه مد نظر اون هست، با احساسات در واقع طرف هستیم، در تماس هستیم و بعد این گونه در واقع شوالیه‌های عاشق تبدیل میشه به عشق‌های اشرافی، یعنی رابطه‌های عاشقانه‌ای که در طبقات اشرافی بعد از قرون وسطا به وجود میاد و در واقع اونجا رومانس آروم آروم شکل در واقع امروزی خودش رو میبینه و از اون شوالیه‌ها، از اون داستان شوالیه‌ای دور میشه، با اینکه شوالیه‌ها باز تأثیر دارن، یعنی اساساً جنگاوری، نبرد جزء داستان‌های عاشقانه میاد. در واقع رومانس یه فرم روایی اروپایی کهن محسوب میشه که درباره عشق، این عشق یک جهان آرمانی عاطفی رو میسازه و دقیقا با همین ویژگی ها و نکات هست که به جهان سینما میاد. ما از کازابلانکا و درخشش ابدی یک ذهن پاک تا لالالند، سیر رمانتیک، آثار رمانتیک رو داریم که حالا من بیش از این هم ادامه نمیدم مقدمه رو، فکر میکنم
مقدمه بسیار جامع و کاملی بود و اینکه در واقع اشاره کردید که خیلی از آثار فاخر که در این حوزه ساخته میشن در واقع یک سبقه تاریخی دارن، یعنی مبنای اون همون افسانه ها و اسطوره هایی هست که پیشینه ادبی دارن و دستمایه شدن برای ساخت کارهای ماندگار در این گونه. از شنوندگانمون درخواست میکنیم که اگر علاقه‌مند هستن اطلاعات بیشتری درباره این موضوع پیدا بکنن، حتما تا پایان این برنامه سینما فرهنگ با ما همراه باشن. 18:40 است. آخرین رویدادهای سینمایی همراه با تبسم کشاورز.
سلام خانم کشاورز، شبتون بخیر.
درود و مهر بر شما و تمام شنوندگان رادیو فرهنگ.
قربان شما، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. من میخواستم در واقع ازتون بپرسم که چه خبر؟
خب فکر میکنم با جشنواره فجر شروع بکنیم. آقای هاشم‌زاده خوب باشه. میدونیم که به جشنواره فجر خب ما داریم نزدیک میشیم، از 12 تا 22 بهمن 41 دوره جشنواره فجر به دبیری مشتبه امینی برگزار خواهد شد. طی یک ماه گذشته فرصت ثبت نام برای آثار سینمایی بوده در سامانه جشنواره فجر که تا پایان آبان ماه حدوداً ادامه داشته. تهیه کنندگان 75 اثر هم درخواست های خودشون رو برای حضور در بخش سودای سیمرغ برای جشنواره ارسال کردن. حالا بعد ببینیم که بعد از بازبینی چه اتفاقی میفته و از این 75 اثر چندتاشون به جشنواره فجر امسال میرسن.
بله، اعلام نکردن اسامی تهیه کننده ها، اسم فیلم ها یا کارگردان ها رو؟
نه، من چیزی ندیدم مشخصا، متاسفانه نه.
یعنی اصلا تشریح نکردم موضوع رو؟
نه.
بسیار خوب، از رویدادهای دیگه چی؟
از جشنواره سینما حقیقت هم بگیم که خب به هر حال 16 دوره جشنواره سینما حقیقت رو هم ما به دبیری آقای محمد حمیدی مقدم در پیش داریم.
بله.
فکر میکنم از اواخر آذر ماه شروع بشه. گویا در بخش بین الملل حالا این جشنواره تا کنون 1348 مستند از 95 کشور ثبت نام کردن.
درست.
که حالا گویا از این تعداد 893 اثر در بخش فیلم های کوتاه قرار میگیرن. حالا در هفته های آینده هم اگر باز بشه ما اخباری به دستمون برسه از جشنواره سینما حقیقت حتما
فکر میکنم اصلا این نهایی هفته آینده اعلام میشه فکر میکنم، یا اواسط آذر ماه در واقع برای سینما حقیقت. بسیار خوب، جشنواره های بین المللی چی خانم کشاورز؟
خب ما یه خبر خوب هم بخواییم بدیم از یکی از فیلم های ایرانیمون. در واقع میدونیم که 32 جشنواره فیلم استکهلم هم از 9 تا 20 نوامبر برگزار شد.
بله.
جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی هم در ادامه موفقیت های خودش حالا در عرصه های جهانی اگر بخوام بگیم موفق به کسب جایزه فیپرشی از منتقدان جهانی در جشنواره فیلم استکهلم شد. این هم یک خبر خوب برای سینمای ایرانه از این در واقع جشنواره. یه خبر دیگه هم میخوام بدیم حالا برای طرفداران آقای اسپیلبرگ، 73 دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین هم.
بله.
قراره فکر میکنم بین 16 تا 23 فوریه اگر اشتباه نکنم برگزار بشه. در این دوره قراره که به آقای اسپیلبرگ کارگردان نامدار آمریکایی و حالا برنده جایزه اسکار، علاوه بر اینکه قرار تازه ترین فیلمشون فیبلمن ها که یه اثری میشه گفت نیمه خود زیستان هست، حالا اگر کلمه
درسته بعد یه خودنگاره هست تقریبا،
دقیقا قرار این اثر اونجا اکرام بشه و در واقع از آقای اسپیلبرگ تجلیل بشه و جایزه خرس طلای افتخاری برلین رو همیشون دریافت بکنه در این دوره از جشنواره.
بله، میگم به یاد ندارم که اسپیلبرگ اصلا در جشنواره برلین تا بال جایزه برده باشه. آره جالبه، جایزه افتخاری برای اسپیلبرگ. بله، ما اگر خبر دیگه هست میشنویم ازتون.
خبر این که خب خیلی در این چند گذشته جنجال برانگیز بوده و هم بگیم که یکی از تهیه کنندگان سینما یک خبری رو حالا در توییتر خودشون منتشر کردن مبنی بر اینکه حالا برخی از پروژه های سینمایی پلان هاشون رو با دو وضعیت به شکل دوگانه فیلم برداری و ثبت میکنن.
بله.
این قضیه خیلی جنجال برانگیز شد، دست به دست شد و حالا آقای بهمن حبشی مدیر کل دفتر تولید سینمایی هم در واکنش به این خبر گفتن که همچین خبری صحت نداره. بله. هیچ کدوم از فیلم‌های سینمایی که در دست تولیدن همچین اقدام قانون شکنانه‌ای رو انجام ندادن. اگر همچین چیزی صحت داشته باشه قطعا برخورد خواهد شد و حالا فیلم به هر مرحله‌ای هم که باشه متوقف میشه. این خبر هم در چند روز گذشته خیلی جنجال برانگیز بود برای سینمای ایران.
بسیار خوب، خبرها به پایین رسید خانم کشاورز.
بله.
بله بسیار ممنون از شما که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. مرسی خانم تاسو.
شما
باشه
نوازنده.
ممنون.
قربان شما.
خب مروری داشته مرمانیم تا این خبرهای حوزه سینما، اما باز هم در خدمت شما هستم. آیا هاشم زاده بفهمید؟
بله، من میخواستم یه چند تا ویژگی ژانر رومانس رو بگم که در واقع بازتر بشه تا بپردازیم به گفتگوهای دیگه‌مون. ژانر رومانس در واقع ژانری هستش که در برابر نوعی آثار کلاسیک و کلاسیسیزم قرار میگیره، نوعی واقع‌گرایی خشک که بسیاری از نویسنده ها در قرون مختلف چه در اشکال کلاسیک چه در اشکال نو کلاسیک ارائه میدادن.
بله.
آثاری بودن که خیلی خیلی در واقع تکیه داشتن به واقع‌گرایی، اما آثار رومانس روی یک نوع آرمانگرایی، تخیل و با تم آزادی و با چگالی زیادی از عشق و عاطفه در واقع در داستانهاشون در واقع روبروی مخاطب قرار می گرفتن. حالا این داستانها گاهی از دایره واقع گرایی کلن خارج می شد، یعنی آثار افسانه‌ای می شد با اتفاقات افسانه‌ای، گاهی هم نه، نمود واقع گرایانه داشت، اما چگالی این مسائل مثل آرمانگرایی و مثل عشق خیلی درش زیاد بود. این ژانر که در واقع گفتم بعد از قرون وسطا یه نوع ژانر اشرافی هم محسوب می شد، این نکته هم بهتر راجعش بگیم که درباره آدم های اشرافی بود، چون در اون زمان مثلا در عصر الیزابتیان ماجرا این بودش که عشق از آن طبقه بود که می توانست عاشق بشه، دغدغه عشق رو داشت، طبقه فرومایه و فرودست اساسا انگار نمیتونست عاشق بشه، به فکرهای دیگری باید مشغول میشد و به آسیبهای دیگری دوچار بود. به خاطر همین این ژانر اول به طبقاتی پرداخت که طبقات بورژوا بودند، بعد مایل شد به طبقه فرودست که الان مثلا ما آثار گوناگونی داریم که اصلا راجع به عشق در طبقه فرودست، عشق دوتا کارگر، عشق دوتا در واقع افرادی هستن که در طبقه متوسط یا حتی فقیر هستن. نکته آخری که میخوام راجع به ژانر رومانس بگم،
بله،
بحث در واقع این جهان آرمانیش هست. ما چند بار گفتیم این جهان آرمانی منظورمون چیه؟ منظورم اینه که زمانی که ما به سمت جهانی تخیل کنیم که اون جهان وجود خارجی نداره، اما تمایل ماست، آرمان شهر ماست، ما درش عشق رو میبینیم، عاطفه رو میبینیم، اساسا جهان سوبژکتیوی ذهنی برای ما وجود نداره اما برای ما آرمانیه، وجودش آرمانیه. به این خاطر رومانس به اون سمت حرکت میکنه، یعنی ما اگر افسانه ها رو بخونیم همیشه ذهن فرد عاشق برای معشوق یک آرمانی تعیین میکنه، یک جهان ذهنی رو تعریف میکنه، یک دغدغه ذهنی رو به بار میاره. منظورم اینه که تو ژانر رمانتیک همچنان به خصوص توی عالم سینما که حالا جلوتر هم به فیلمهاش اشاره میکنیم، این مسئله رویا پردازی، این مسئله ذهنی بودن، اینکه جهان آرمانی توی ذهنمون تشکیل بدیم، به خصوص ذهن فرد فاعل و عاشق جز ویژگی های آثار رومانس هست که حالا جلوتر میریم روی فیلم ها هم بله. ایرانی هم فیلم های اونور آبی بهش اشاره میکنم.
اشاره کردید به فیلم های ایرانی، بخش رو بله. اومده کردیم که اختصاص داره به معرفی چندین فیلم رومانسی عاشقانه در سینمای ایران که با هم میشنویم.
پرونده سینمای عاشقانه در ایران قطر کمی داره. سینمای ایران در حق عشاق ایرانی کم لطفی کرده، اما با همه محدودیت‌ها میشه چند فیلم قابل تأمل درباره عشق پیدا کرد. این سه فیلم پیشنهادهای هفتانگ از روایت‌های عشق در سینمای ایرانن که میتونید تماشاشون کنید.
کارگردانتم اگه این صحنه رو میدید ترس میخورد، میگفت پس چرا جیغ نمیزنی؟ از همون جیغای معروفت. مردنم هم مثل آدم نشد، بیشتر خنده دار شد. راستشو بخوای من خودم این خنده رو به جونت انداختم، از همینجا، از بالای همین پله ها.
میگه حتی صورتت هم از یادم رفت، انگار که هیچ وقت
نبود.
وقتی از عشق حرف میزنیم نمیتونیم از مرگ حرف نزنیم، اونم در مورد فیلمی که اقتباسی از داستان مردگان جیمز جویسه که یکی از بهترین داستان کوتاه‌های دنیای ادبیاته. علی مصطفی در دومین تجربه کارگردانیش از عشقی حرف میزنه که مرزهای مرگ هنوز نتونستن نقطه پایانی براش مشخص کنن. لیلی پله آخر، زنیه که بعد از مرگ کسی که عاشقش بوده هنوز هم حضورشو حس میکنه و اونو میبینه، و خسرو که شوهر فعلیشه سعی داره حضور جسمانی خودش رو بر اون حضور غایب برتری بده. فیلم دوم مصطفی بعد از سیمای زنی در دوردست درباره برخورد معنای عشق و مرگ که حتما ارزش دیدن رو داره.
میشه بسته نمیشه؟
بدش من
این هم خونه ای که بهت قولش داده بودم.
مقبول است.
مقبول است.
یاد داری یا؟
بله. این هم توی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
جمشید محمودی، فیلمساز مهاجر افغان، در چند متر مکعب عشق روایت منحصر به فردی از عشق به دست میده که با مفاهیمی مثل مرزها و جدایی پیوند تنگاتنگی پیدا میکنه. یه داستان سرزنده و پرشور از عشق که کمتر مشابهی در سینمای ایران داره، مهمترین نقطه قوت چند متر مکعب عشقه. رابطه تراژیک صابر و مرونا با اینکه تلخی به بن‌بست رسیدن رو به مخاطبش میچشونه، اما سرشار از امید و زندگیه. چند متر مکعب عشق داستان آشنایی از ناکامی عشق رو تعریف میکنه، اما در زمینه و زمانه‌ای متفاوت که خیلی کم بهش بها داده شده. مسئله مهاجرت و زندگی افغانهای ایران لایه کاملا تازه‌ای روی این داستان ابدی و ازلی میکشه.
بزن به گوشت. بابا سوایی گفتم بابا طرف بزن همه چولش بگیر.
چیکه؟
بابا سوایی گفتم بره همه چول.
شده تا الان با کسی برخورد کنین که به دلتون بشینه؟
آره، ولی به دلشون ننشستم.
یعنی چی؟
یعنی قبلا یه نفر به دلشون نشسته بود.
آدم نمیتونه با شما چجوری حرف بزنه.
اگه بخوایم از فیلم‌های کالت سینمای ایران صحبت کنیم، حتما یکی از اونا عاشقانه فرزاد مؤتمن و سعید عقیقیه. شب‌های روشن که برداشتی آزاد از داستان داستایوفسکی به همین نامه، با اولین نمایش‌هاش چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما هر چی زمان گذشت بیشتر به اعتبارش اضافه شد و حالا بعد از 15 سال میشه اون رو بهترین اثر مؤتمن دونست. شب‌های روشن داستان دیدار یه استاد دانشگاه با دختری به نام رویا، با بازی هانی توسلی که بعد از یک سال انتظار به دیدار کسی اومده که عاشقشه. رابطه جالب استاد و رویا، زنده شدن تب و تاب عشق در استادی که با نگاه از بالاش به جامعه هیچ کس رو لایق عشق نمیدونه، و سوالات و تردیدهای رویا در مورد اولویت عشق در زندگی، با روایت سرد فرزاد مؤتمن از شبهای روشن یه عاشقانه دیدنی میسازه که در حالی که یه اقتباس محسوب میشه، اما حس و حالی ایرانی بهش دمیده شده.
راه درازی انگار طی شده است. این قصه کودکان بسیاری را شاید به خواب برده باشد. من بوی خاک را میشنوم که در پی گرمای ماست. قصه همیشه از دل شب آغاز میشده.
فاطمه ترکاشوند، منتقد هنری.
سلام خانم ترکاشوند، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
قربان شما، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. راجع به سینمای رمانتیک، ژانر رمانس داریم صحبت میکنیم. نمیدونم چرا انقدر سینمای ما راجع به این ژانر فقیره.
حتما دلیل استعمایی دارم. هم خواستم از این نکته شروع کنم که به نظرم سینمای عاشقانه یه ویژگی خیلی منحصر به فرد داره، اونم این که توی دوره های خاصی از شرایط اجتماعی هر کشوری یک تعدادی از فیلم های خاص عاشقانه که در اون کشور ساخته میشن انگار با روح جمعی اون جامعه پیوند میخورن. شاید مثلا تجلی احساسات و عواطفیه که هر ملتی توی یه دورهی تجربه میکنه. به نظرم این اتفاقی که توی سینمای عاشقانه میفته منحصر به فرد و از این جهت شاید اینکه ما توش فقیریم، از این جهت که شاید به هم ریختگی و آشفتگی و ابهامی که توی شرایط اجتماعی هست. البته خیلیش هم برمیگرده مؤلفا، یعنی به نظرم مؤلفان سینما، نویسنده ها و کارگردان ها یه ذره پیرن برای ساختن عاشقانه ها.
آره. یعنی منظور این که آدم های جوان باید عاشقانه بسازن؟
بالاخره روحیه جمعی هر جامعه ای که میگم یه جایی پیوند میخوره با یه داستان عاشقانه، قاعدتا باید یه جوونی که میشناسته، یعنی یه جوونی که اون دوره رو تجربه میکنه و در این حال توی حال و هواییه که اون روح جوانان اون دوره رو درک میکنه، قاعدتا یه کسی که از سنش گذشته یا نمیتونه درک بکنه، من اینجوری هم میتونم بگم که مثلا توی اون شاید خاص قرار نداره، شاید انتظار زیادی باشه از این که یعنی فکر کنیم که میتونه یه همچین چیزی رو تجربه کنه و بسازه.
خب آخه ببین دا. تجربه مؤلف که تجربه در واقع اون احساساتیه که در طول زندگیش به خاطر سپرده، لمسش کرده و در حافظش هست. خب مثلا جیمز کامرون میاد تایتانیک رو میسازه، چند سالشه فکر کنم 50 سالو داره، درسته؟
خب دیگه
این آره
بعضی از عاشقانه ها از اون دست فیلم هایی میشن که توی یه دوره پیوند میخورن با روح جمعی. من منظورم این دست است. هر کس
یعنی دسته این مثل بسازه. من عذرخواهی میکنم وسط صحبت،
مثل لاو استوری،
مثل لاو استوری
آره.
یا حتی آوای موسیقی کازابلانکا آره. اینا آره. یعنی آره. روح زمانی خودش رو دارد آره. در باره آره. جنگ صحبت میکند اما عاشقانه است.
همینطوره به نظرم این بخش از چون ببینید حالا من یه گزاره کلی تر بدم. به نظرم هرگز هیچ وقت نه ادبیات و نه سینما و نه هیچ بخشی از زندگی بشر که با داستان پیوند خورده از عاشقانه خالی نمیشه. یعنی ما حتی اساطیرمون هم حتی توی افسانه ها هم اگه قرار باشه دنبال یه ژانر بگردیم، مهمترین ژانر رو باید توی داستان رومانس و عاشقانه پیدا کنیم.
بله.
این که یه چیز کلیه. بنابراین این حتی میتونم بگم ارتباطی با سن که نداره، هیچی ارتباطی با جنسیت نداره، یه در واقع اون حالت فراتر از همه چیز بودن عشق باعث میشه که این حالتش به داستانها، به فیلم، به رمان، به هر چیزی تحمیل بشه. بنابراین این کلیت رو در نظر بگیریم که
مطلقاً مسئله عشق از بین نمیره.
آره و همیشه وجود دارن و همیشه جاریان و در همه شرایط اجتماعی، در جنگ، در ثبات، در نمیدونم بالا پایینای اقتصادی، همه جوامع اصلا فارغ از این که چقدر بدوی هستن یا چقدر مدرن، بالاخره اینو تجربه میکنن و اساطیری، افسانه‌ای همه جوره. فقط شمایل اون جامعه رو در خودشون داستان
عاشقانه میپرورونن. خب بنابراین ما داستان ببین همین گزاره کلی رو هم بپذیریم، پس چرا ما داستان های عاشقانه رو در سینمای الانمون نمیبینیم؟ این چیه؟ چه چیزی گم شده؟
به نظرم میبینیم، منتها
عاشقانه نیست ها.
نه اینو میخوام بگم اتفاقا اون گزاره به معنای اون کلی که گفتم ما هم هنوز سینما عاشقانه رو هی داریم تجربه میکنیم، شاید هر سال 3-4-5 تا از جنس اجتماعی و الا ماشاءالله از جنس کمدی حالا بگیم بازاری داره ساخته میشه. منتها ما چرا احساس میکنیم که سینمامون خالی از عاشقانه ها؟ به خاطر اینکه از اون جنس عاشقانه های اثرگذار و منحصر به فرد که آدم ها احساس بکنن همه باهاش گره خوردن و همه یه چیز